سلام به شما، امروز میخوایم بریم سراغ یه اسم خیلی بزرگ تو دنیای عکاسی.
یه اسم افسانه‌ای واقعا.
آنسل آدامز. و منبع اصلی ما هم یه مقاله خیلی خوب و دقیق از وبسایت پیام ما هست به اسم خروش رودخانه در زمانه آشوب.
که این عنوان به نظرم خودش گویای همه چیزه.
دقیقاً، چون سوال اصلی ما هم همینه. تصور کنید دنیا درگیر رکود بزرگ اقتصادیه. جنگ جهانی دوم داره همه جا رو به آتیش میکشه و یه هنرمند دوربینش رو برمی‌داره و به جای اینکه بره سراغ رنج آدما میره سمت کوها و رودخانه ها. چرا؟ این یه فرار از واقعیت بود یا یه نگاه عمیق‌تر؟
این همون سوالیه که میخوایم با هم بازش کنیم.
خب بذار از همینجا شروع کنیم. دهای 30 و 40 میلادی، دنیا واقعا در تب و تاپه.
آشوب مطلق.
عکاسی مثل دوروتا لنگ داره اون عکسای تکان دهندش از بحران خشکسالی رو میگیره. رابرت کاپا هم که وسط میدون جنگه.
یعنی عکاسا شدن چشم جامعه، دارن فاجعه رو مستند میکنن.
دقیقاً. حالا تو این شرایط آنسل آدامز کجاست؟ جای تو دل کوهستان داره از جزئیات پوست یه درخت یا مثلا درخشش ماه روی برف عکاسی میکنه.
و این انتخابش، یعنی این انتخاب به اصطلاح سوژه های غلط، صدای خیلی ها رو در آورد.
آها.
منبع ما به یه جمله خیلی معروف و البته نیشدار از هانری کارتیه برسون، یعنی غول عکاسی مستند، اشاره میکنه.
جفت بود.
با یه کنایه خیلی تند گفته بود. عکاسی از منظره، حالا، در این لحظه، در این بحران، درست وقتی که دنیا داره از هم میپاشه.
وای. یعنی یه جورایی داشته میگفته کارت خیلی بی ربط مرد حسابی.
دقیقاً. منظورش این بود که هنرمند یه وظیفه اجتماعی داره. نمیتونه چشمش رو روی اتفاقات دور و برش ببنده.
منتقداش هم همینو میگفتن دیگه. میگفتن خب این عکسای زیبا نه جلوی جنگ رو میگیره نه شکم یه گرسنه رو سیر میکنه.
بله، ولی طرفداراش یه نگاه دیگه ای داشتن.
چی میگفتن؟
اونها معتقد بودن که آدامز داشتی کار خیلی عمیق‌تر می‌کرد. داشت تو اوج بحران زیباری و جاودانگی زمین رو به ما یادآوری می‌کرد.
یه جور پناهگاه بصری انگار.
همینطوره. داشت یه تصویر بکر از جهان به جا می‌ذاشت.
پس برای اینکه بفهمیم کدوم نگاه درسته، باید ببینیم این مردی که کوهستان رو به میدان جنگ ترجیح میداد اصلا کی بود؟
دقیقاً، باید برگردیم به ریشه هاش.
مقاله یه تصویر خیلی روشن ازش میده. متولد 1902 و ظاهراً نقطه عطف زندگیش تو 14 سالگی اتفاق میفته.
بله، قبل از یه سفر خانوادگی به پارک ملی یوسمیتی، پدرش بهش یه دوربین کداک هدیه میده.
و همون سفر مسیر زندگیش رو برای همیشه عوض میکنه. عشقش به طبیعت با عکاسی گره میخوره.
و نکته جالبش اینه که این فقط یه علاقه هنری ساده نبود، یه چیز عمیق‌تر بود، تقریبا عرفانی.
عرفانی یعنی چی؟
ببین، تو منبع به یکی از نوشتهای جوونیش اشاره شده که فوق‌العاده است. میگه ریزترین جزئیات علف‌ها رو روشن‌تر از هر زمان دیگری می‌دیدم.
انگار یه جور مکاشفه بوده براش.
نمی‌گرفت.
برای خودش بود.
برای ثبت اون تجربه درونی بود، نه مستندنگاری برای بقیه.
ولی این جنبه عرفانی باعث نشد که از نظر فنی عقب بمونه. اتفاقا برعکس.
وسواس که چه عرض کنم، یه نابغه فنی بود. اینطور نبود که حسی بره تو طبیعت و شانسی عکس خوب بگیره. همه چیز حساب شده بود.
گروه F64 رو هم با چند نفر دیگه راه انداخت.
بله، با کسایی مثل ادوارد وستون. اسم گروه هم از کوچکترین دیافراگم لنز میاد که بیشترین وضوح رو میده. هدفشون عکاسی مستقیم بود، بدون دستکاری.
و البته اون ابداع معروفش، سیستم زون، که خب انقلابی بود تو عکاسی سیاه و سفید.
اگه بخوام خیلی ساده بگم، یه روشه که به عکاس اجازه میده قبل از اینکه حتی دکمه شاتر رو فشار بده، عکس نهایی رو تو ذهنش ببینه.
یعنی چی دقیقا؟
یعنی کل صحنه رو به 11 منطقه نوری تقسیم میکرد، از سیاه مطلق تا سفید مطلق. بعد تصمیم میگرفت که مثلا سایه زیر اون صخره باید تو کدوم منطقه چاپ بشه و اون ابر تو آسمون تو کدوم یکی.
پس کنترل کامل روی نتیجه نهایی داشت.
کنترل مطلق. یه چیزی بین علم و هنر.
و همین تسلط فنی، همین ابزار قدرتمند، داستان رو وارد یه فاز خیلی جالب میکنه. چون همین آدمی که متهم به بی‌تفاوتی بود، از هنرش توی جنگ دیگه استفاده کرد.
جنگی که اون موقع خیلی ها جدی نمی گرفتن. جنگ برای حفاظت از محیط زیست.
آدامز فقط یه عکاس نبود، یه فعال محیط زیست جدی بود. سالها عضو هیئت مدیره و رئیس باشگاه زیست محیطی سیارا بود.
بله، و این فعالیتاش تأثیر مستقیم و کاملا ملموس داشت. هنرش تبدیل شد به یه ابزار سیاسی.
یه ابزار سیاسی برای حفاظت از طبیعت.
بهترین مثالش هم داستان شگفت‌انگیز تأسیس پارک ملی کینگز کنیون هست.
آها، این داستان خیلی جالبه.
سال 1936 آدامز پا میشه میره واشنگتن تا برای این کار لابی کنه. یک کتاب از عکساش به اسم سیرا نوادا مسیر جان مویر رو منتشر میکنه
و یه نسخه هم برای وزیر کشور وقت میفرسته.
دقیقاً، و اون عکس‌ها اونقدر تاثیرگذار بودن که در نهایت فرانکلین روزولت رئیس جمهور قانون تأسیس این پارک رو امضا کرد.
پس در واقع همون سوژه‌های غلط به یه پیروزی واقعی و بزرگ برای طبیعت تبدیل شدن.
دقیقاً، اون باور داشت با نشون دادن زیبایی این مناطق میتونه مردم و سیاستدارا رو برای حفاظت ازشون ترغیب کنه.
ولی با همه اینها اون انتقاد اصلی، یعنی نادیده گرفتن رنج انسانها، هیچ وقت از بین نرفت.
نه، هیچ وقت. و منبع ما اینجا به پیچیده ترین بخش کارنامه آدامز میپردازه، مجموعه عکس‌هاش از اردوگاه مانزانار.
مانزانار، همون اردوگاه‌هایی که آمریکایی‌های ژاپنی تبر را در طول جنگ جهانی دوم اونجا بازداشت کرده بودند.
یه لکه ننگ تو تاریخ آمریکا. و آدامز دوربینش رو به سمت این تراژدی انسانی گرفت.
خب این به نظر میرسه یه تلاش بوده برای پرداختن به موضوع جنگ، درسته؟
نیتش همین بود. مقاله میگه خود آدامز از اینکه به خاطر سنش نمیتونست مستقیما تو جنگ نقشی داشته باشه ناراحت بود و امیدوار بود این عکس‌ها بتونه به آگاهی بخشی کمک کنه.
اما حتی در این مورد هم بهش انتقاد شد.
انتقادهای خیلی تند. منتقدا میگفتن عکس‌هاش نشانی از بی‌عدالتی‌های تحمیل شده بر بازداشت شدگان نداره.
یعنی چی؟ مگه چی کار کرده بود؟
اون اغلب آدم‌ها رو با لبخند و در حال زندگی روزمره نشون داده بود و همیشه در پس زمینه عکس‌هاش اون کوه‌های با شکوه دیده می‌شدن.
انگار طبیعت داشت اون تراژدی انسانی رو زیبا می‌کرد.
دقیقاً، این یه تناقض عجیبه و این یه سوال مهم رو پیش می‌کشه. آیا یه عکس زیبا از یه موضوع تلخ می‌تونه نقد قدرتمند باشه یا زیبایی تلخی واقعیت رو پنهان می‌کنه؟
این سوالیه که واقعاً جوابش سخته. خب، بیایم بریم سراغ چند تا از معروف‌ترین عکس‌هاش که داستان خلقش رو هم تو مقاله اومده. اولی گراند تیتون و رودخانه اسنیک.
این عکس که سال 1941 گرفته شد، بخشی از یه پروژه دولتی بود که با حمله به پرل هاربر نیمه کاره موند.
چیزی که تو این عکس مسحور کننده است اون ترکیب بندیشه.
بله، نگاه شما رو از پیچ و خم رودخونه میبره به سمت کوههای برفی و اون آسمون تیره و دراماتیک. خود آدامز میگفت این منظره جلوه نخستین و اصیل از زمینه.
و بعد میرسیم به داستان افسانه عکس طلوع ماه هرناندز نیومکسیکو.
آره، این دیگه اوج کاره.
سال 1941 داشته رانندگی میکرده که یهو این صحنه رو میبینه. ماه بالای یه دهکده و یه قبرستون.
یه لحظه جادویی. خورشید از یه طرف داره غروب میکنه و آخرین نورش افتاده روی صلیب‌های سفید قبرا.
ماشین رو نگه میداره، با عجله دوربین رو آماده میکنه، اما
نورسنجش رو پیدا نمیکنه.
وای، تو اون لحظه حیاتی.
دقیقاً، نور داره ثانیه به ثانیه از بین میره، ولی اینجا همون جاییه که سالها تمرین روی سیستم زون به کمکش میاد.
چیکار میکنه؟
از روی حافظه روشنایی ماه رو به یاد میاره و نوردهی کل صحنه رو توی چند ثانیه تو ذهنش محاسبه میکنه.
یعنی بدون هیچ ابزاری؟
فقط با مغزش. قبل از اینکه شاتر رو فشار بده، تمام طیف نور و سایه رو تو ذهنش ترسیم میکنه. فقط یه شات میگیره و اون یه شات تبدیل میشه به یکی از معروفترین عکسای تاریخ.
این کلاغی بی‌نظیره، یه الهام ناگهانی و یه آمادگی فنی دقیقه. خب، همه اینها در نهایت چه معنایی داره؟ ما این بحث رو با عکاسی شروع کردیم که انگار به آشوب زمانش بی‌اعتنا بود.
ولی دیدیم که اون از دنیا فرار نمی کرد، بلکه برای یه بخش دیگه ای از دنیا می جنگید.
دوربینش رو نه برای ثبت درگیری های انسانی، بلکه برای جاودانه کردن طبیعت به کار برد.
منبع ما با نقل قولی از یه تاریخ نگار عکاسی بحث رو جمع‌بندی می‌کنه که میگه آدامز همه این کارها رو برای خودش انجام داد تا به خودش ثابت کنه جهانی که می‌بینه واقعیه.
و در این مسیر به همه ما یه نگاه نو برای دیدن جهان هدیه داد.
دقیقاً. و امروز آثارش اهمیت بیشتری هم پیدا کردن، چون همون مناظری که اون ثبت کرد الان با خطر تغییرات اقلیمی روبرو هستن.
نکته جالبی بود که عمدن نشانه‌های حضور انسان رو از عکس‌هاش حذف می‌کرد.
بله، تا طبیعتی بکر رو نشون بده. طبیعتی که امروز بیشتر شبیه یه آرمان شده تا واقعیت.
مقاله با یه نقل قول تکان دهنده از یه عکاس دیگه تموم میشه که میگه آدامز کاری رو کرد که هیچ کس دیگه ای نتونست. تمام عمرش رو صرف عکاسی از یکی دو کوه و مناظر پیرامونش کرد.
این جمله آدم رو به فکر فرو میبره.
واقعاً تو عصر بمباران اطلاعات و بحران‌های دائمی ما، ارزش این تمرکز عمیق روی یه موضوع واحد چیه؟ و شاید سوال مهمتر اینه، کدوم سوژه غلط در دنیای امروز ما ممکنه مهمترین سوژه فردا باشه؟